مجلل احمد جعفر احمدی سخاوری.
تشکر از شما آقای صالح. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. شما را به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. در صدر گزارش این برنامه میشنوید که به گفته شماری از مقام‌های افغان، کشورهای منطقه در بخش استخراج نفت حوزه آمودریا مشکل ایجاد میکنند. تا لحظات دیگر به تفصیل در این مورد برایتان خواهیم گفت، اما حالا تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
مسئولان امنیتی ولایت سرپل میگویند امروز بار دیگر بیش از 100 شاگرد یک مکتب دخترانه در این ولایت مصون شدند. کار استخراج نفت حوزه آمودریا در شمال کشور آغاز گردیده است. برای دکتری که اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA را در پیدا کردن محل بودوباش اسامه بن لادن کمک کرده است، میگوید ایالات متحده باعث بی‌آبرویی برادرش شده است. مسئولین امنیتی ولایت سرپل میگویند امروز بار دیگر بیش از 100 شاگرد یک مکتب دخترانه در این ولایت مسموم شدند. سید جهانگیر، سرپرست قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که 110 شاگرد در این مکتب دخترانه در مرکز ولایت سرپل مسموم شدند. و افزود که این شاگردان جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. روز گذشته نیز ده ها دختر در یکی از مکاتب دخترانه این ولایت مسموم شده بودند. کار استخراج نفت حوزه آمودریا در شمال کشور آغاز گردیده است. قرارداد استخراج این پروژه با شرکت پترولیوم چین و یک شرکت افغانی به امضا رسیده است. در مراسم افتتاح این پروژه مارشال فهیم، معاون اول ریاست جمهوری، وزرای مالیه و داخله و والیان بلخ، سرپل و جوزجان شرکت نموده بودند. و مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند که 4 تن مواد و مواد انفجاری به واسطه پلیس محلی کشف گردیده است. جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه این ولایت، به خبرنگاران گفت که این مهمات در ولسوالی دهنه غوری در به یک مخروبه جابجا شده بودند. آقای شیرزاد افزود که تا کنون کسی در این رابطه بازداشت نشده است. برادر دکتری که اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA را در پیدا کردن محل بودوباش اسامه بن لادن کمک کرده است، میگوید ایالات متحده باعث بی‌آبرویی برادرش شده است. جمیل افریدی امروز در مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری رویترز گفت در مورد مسئولیت برادرش شکیل افریدی که در زندان در شهر پشاور به سر میبرد عمیقا نگران است. او ادعا نمود که امریکا در زندانی ساختن برادرش نقش داشت. دکتر شکیل افریدی به اتهام کمک به گروه تندرو لشکر طیبه به 33 سال زندان محکوم شده است. ترکیه برگزاری اجلاس فوق‌العاده پیمان نظامی ناتو را تقاضا کرده است تا روی آنچه که ترکیه آن را حمله تجاوزگرانه سوریه در سقوط طیاره جت جنگی این کشور خوانده بحث و گفتگو شود. احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، که در تلویزیون دولتی TRT آن کشور صحبت می کرد، امروز گفت که این طیاره سلاح را حمل نمی کرد و ماموریت وی با نارامی‌ها در سوریه ارتباط نداشت. وی گفت
اوچامز سلاحسوزدر، یعنی اینه ریسکی بگره به گندلن اوچاک،
این تیاره بدون سلاح بود. جتی که موظف به انجام یک ماموریت خطرناک باشد بدون سلاح نمی باشد. این جت بدون سلاح صرف به خاطر ماموریت آموزشی و تعلیمی پرواز کرده بود، اما یه طرفین در این مورد می دانستن. وزیر خارجه ترکیه گفت این طیاره 15 دقیقه بعد از اینکه دوباره داخل فضای بین‌المللی شد سقوط داده شد. اردوی ترکیه میگوید طیارات جنگی ترکی حملات هوایی را بالای مخفیگاه‌های شورشیان مظنون کردی در شمال عراق انجام دادند. لوید ریسیز نیروهای مسلح ترکیه میگوید که در حملات هوایی 9 هدف در مناطق تحت حاکمیت حزب پیکاکای کردستان مورد بمباردمان قرار گرفتند. فعالیت حزب کردستان در ترکیه منع می باشد. این دومین حملات قوای هوایی ترکیه بر مخفیگاه های کردها در شمال عراق در ظرف یک هفته به شمار می رود. در آستانه اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر، انبوی از مردم در قاهره مرکز این کشور گرده هم آمدند. نتایج نهایی این انتخابات بعد از ظهر امروز اعلان می شود. در دو کاندید محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین و احمد شفیق جنرال سابق و آخرین صدر اعظم رژیم حسنی مبارک ادعای پیروزی در دور دوم انتخابات را کردند. این انتخابات در 17 جون برگزار گردیده بود. و مقامات یونان میگویند صدر اعظم جدید این کشور که از عملیات چشم تازه بهبود یافته قادر نیست در این هفته برای اشتراک در اجلاس مهم سران اتحادیه اروپا با آنجا سفر کند. یونان در حال حاضر دچار بحران اقتصادی است. از سوی دیگر وزیر مالیه این کشور همچنان به علت مریضی نمیتواند که در این اجلاس اشتراک کند. قرار است وزیر مالیه سابق یونان که مذاکره کننده مهم این کشور در ارتباط با موافقتنامه کمک مالی اتحادیه اروپا بود در این اجلاس سهم بگیرد. وزیر خارجه جدید یونان همچنان در اجلاس سران اروپا اشتراک می کند. پایان اخبار.
ساعت 6:37 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه که تا ساعت 7 ادامه می یابد در مورد اینها برایتان به تفصیل خواهیم گفت. کار استخراج نفت حوزه آمودریا امروز به طور رسمی آغاز شد. سفیر ژاپن در کابل هشدار داده است که اگر انتخابات آینده افغانستان به طور شفاف برگزار نشود، اعتماد مردم نسبت به دموکراسی در افغانستان خدشه‌دار خواهد شد. با گفته وزیر عدلیه افغانستان، تا زمانی که مجریان قانون از قانون بی‌خبر باشند، قانون را در جامعه تطبیق کردن نمی‌توانند.
به نظر من تا زمانی که اول خود مردمی که قوانین تطبیق میکنن تا قانون به صورت درست نفهمند، نمیتونن که قانون به صورت درست و سالمش تطبیق کنن.
قیمت خانه ها در کابل کاهش یافته است.
مثلا اگه 6 لک دو سال پیش بودند 80,000 یک لک تفاوتش است. پایین آمده.
از دیگر تحولات نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. تشکر از این که رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. کار استخراج نفت حوزه آمودریا به روز یک شنبه، یعنی امروز، به طور رسمی آغاز شد. اما به گفته برخی از مقامهای امنیتی افغان، کشورهای منطقه در تلاشند تا در تطبیق این پروژه مشکل ایجاد کنند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. مصطفی سلام، به برنامه خوش آمدی. میشه برای ما بگویی که کدام کشورها در تلاش ایجاد موانع در بخش تطبیق پروژه استخراج نفت حوزه دریا آمو هستند؟
بله، سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما یادآور شدین، امروز کار استخراج نفت حوزه دریای آمو در شمال افغانستان رسما آغاز شد و در این مراسم مقامات حکومت افغانستان از کابل رفته بودند و این پروژه را افتتاح کردند. این پروژه در حال کارش آغاز شد که برخی از مقامات امنیتی حکومت افغانستان میگوید که بعضی از کشورهای منطقه به خصوص ازبکستان تلاش ها را شروع کردند به خاطر سپوداژ کار این پروژه. یک مقام امنیتی افغان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که ازبکستان به بعضی از قماندانان محلی و همچنان جنرال عبدالرشید دوستم پول توزیع کرده است تا که مانع کار این پروژه شوند. در این زمان با سخنگوی وزارت معادن افغانستان تماس داشتیم. اونا هم بعض دست درازی کشورهای منطقه را تایید کردند، اما اینا در مورد ازبکستان مشخصا چیزی نگفتند. خب این موضوع پس از آن صورت میگیره، پس از این اوج میگیره که وزیر معدن افغانستان چند قبل در شورای امنیت افغانستان و شورای امنیت ملی افغانستان شکایت کرده بود که جنرال عبدالرشید دوستم موانع ها را به سر کار استخراج همین پروژه آغاز کرده است. پس از این شکایت ها سورنوالی افغانستان تحقیق در این مورد آغاز کرده است. صحبت با جنرال ببخشید صحبت با لوی سران معاون لوی سورنوالی افغانستان رحمت الله نظری داشتیم و اونا گفتند که تحقیقات اونا از کابل شروع کردن و بعض یک سلسله اسناد ها را جمع آوری کردن و اونا از خار امیدواری کردند که در هفته آینده هیئت ای اداره به سمت صفات شمال افغانستان بروند و تحقیقات خود را در اونجا آغاز کنند. آقای نظری هم چنان گفت که اگر این موضوع بالای جنرال عبدالرشید دوستم ثابت شود وی به حبس ابد و یا اعدام محکوم شد شود. پس از نشر از این گزارش سخنگوی جبهه ملی افغانستان این موضوعات این اتهامات کاملا رد کردند.
بله مصطفی، اگر برگردیم روی مسئله پروژه استخراج نفت حوزه دریا آمو، میشه برای شنونده ها بگویی که پروژه ظرف چه مدت تکمیل خواهد شد و چه مقدار پول در این زمینه به مصرف خواهد رسید؟
بله این پروژه تقریبا یک سال قبل کار این پروژه استخراج این پروژه به یک کمپانی چینایی واگذار شده است و مقامات وزارت معادن افغانستان میگویند که در روزهای اول از این پروژه روزانه 5000 بشکه نفت استخراج میشه و ای آیسته آیسته به 45000 بشکه نفت در آینده شاید ای انکشاف بیافه و مقامات وزارت معادن هم چنان میگویند که ای پروژه با استخراج با کار آغاز کار ای پروژه شاید یک مقدار از نیازمندی های افغانستان از نفت مرفوع شه و همچنان میگن که در بعض مناطق دیگر افغانستان هم ما ذخایر نفت داریم که اگر او پروژه ها تا استخراج شوند این مثلا نیازمندی افغانستان تا سالهای آینده کاملا مرفوع میشه.
بله تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد آغاز کار استخراج نفت حوزه دریا آمو گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سفیر ژاپن در کابل هشدار داده است که اگر انتخابات آینده افغانستان به طور شفاف برگزار نشود اعتماد مردم نسبت به دموکراسی در این کشور خدشه‌دار خواهد شد. سفیر ژاپن در کابل این سخن را امروز در مراسم گفت که به هدف امضای موافقتنامه در مورد کمک بیش از 8 میلیون دلاری ژاپن به کمیسیون انتخابات افغانستان برگزار شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فریبا واحدی از کابل بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با کمک جدید ژاپن منابع بشری و زیربنای این کمیسیون تقویت میکنند تا بتوانند در سالهای آینده انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور براندازند. ژاپن به روز یکشنبه کمک 8.6 میلیون دلار آمریکایی را به هدف انکشاف ظرفیت‌های منابع بشری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام نمود. این تفاهم‌نامه میان سفیر ژاپن و دفتر انکشافی سازمان ملل متحد در حضور داشت رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کابل به امضا رسید. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این تفاهم‌نامه توضیحات بیشتر ارائه کرد.
این کمک 8.6 میلیون دلاری در راستای ارتقای ظرفیت‌ها و همچنان زیربناهای اساسی کمیسیون مستقل انتخابات به مصرف می‌رسد. متمرکز به 9 ولایت افغانستان خواهد بود که شامل 6 زون کلیدی افغانستان و همچنان 3 دفتر ولایتی دایکندی، جوزجان و لغمان احتوا می‌کند. ما امیدوار هستیم که با همکاری‌های رقیب جامعه بین‌المللی و افغانستان دارد، کشور ژاپن به طور خاص دارد، ما بتانیم استفاده بهتر باشه.
آقای منوی میگوید که ژاپن از سال 2001 تا 2011 میلادی حدود 86.3 میلیون دلار آمریکایی را در بخش انتخابات افغانستان کمک نموده است. در همین حال ریچیو تاکاشی سفیر ژاپن با اشاره به اهمیت این تفاهم نامه گفت که اگر انتخابات آینده افغانستان به گونه شفاف راه‌اندازی نشود، پس باور مردم نسبت به دموکراسی در این کشور خدشه‌دار خواهد شد.
بعد از خارج شدن نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی، اگر مردم افغانستان نتوانند به گونه دموکراتیک رهبرشان را انتخاب نمایند، ما بر اهمیت چنین انتخابات تاکید نمی کنیم. روند انتخابات آینده آنقدر با مشکل روبرو گردد که ادامه آن دشوار خواهد بود و این مسئله کمیسیون مستقل انتخابات را غیر مسئول معرفی خواهد کرد.
آقای تکاشی میگوید که به منظور یک انتخابات شفاف در افغانستان، ژاپن آماده هر گونه همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات میباشد. ژاپن در حال به کمیسیون انتخابات کمک نموده که این کمیسیون به خاطر راه اندازی انتخابات سال 2014 میلادی آمادگی های را روی دست گرفته است. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که آنان تلاش دارند تا لیست ثبت نام رای دهندگان را به زودی تکمیل نمایند.
فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش میداد. ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزیر عدلیه افغانستان میگوید تا زمانی که مجریان قانون در این کشور قانون را ندانند، قانون را در جامعه تطبیق کردن نمیتوانند. حبیب الله غالب این سخن را امروز در یک سیمینار در کابل ابراز کرد. منیژه دیوه گزارش می‌دهد.
قرار است در این سیمینار در مورد استراتژی 5 ساله بلند بردن کیفیت خدمات عدلی و موجودیت فساد اداری در شماره از ادارات حکومتی افغانستان گفتگو شود. وزیر عدلی افغانستان به روز یک شنبه در هنگام گشایش این سیمینار عملی نشدن قانون را یکی از مشکلات در برابر مبارزه با فساد اداری خواند. حبیب الله غالب میگوید که مبارزه آنها در برابر فساد اداری در افغانستان ادامه خواهد داشت.
به نظر من تا زمانی که اول خود مردمی که قوانین تطبیق میکنن تا قانون به صورت درست نفهمند، نمیتونن که قانون به صورت درست و سالمش تطبیق کنن. موضوع دیگهش موضوع مبارزه با فساد است و اگر خدای ناخواسته در این راستا اهمالی صورت میگیره، ما حاضر هستم میره که همون کسی که به این ارتکاب از این کارا برام ثابت شوه، ترجیح میتم که خلاف قانون دست مادم بکشم بر کنار کنم، با دستش آزاد هر جایی که میره هر کاری میکنه بکنه، لکن اداره رفت از فساد پاک بسازه.
در این سیمینار که 3 روز ادامه پیدا می کند، رئیسان حقوق وزارت عدلیه در ولایات و شماره از نمایندگان اداره های بین المللی شرکت کردند. در این حال شماره از اشتراک کنندگان این سیمینار که از مناطق دوردست به کابل آمدند می گویند که نبود امنیت و عدم آگاهی مردم از قانون کارهای آنها را با مشکل مواجه کرده است. برهان الدین حیدرپور رئیس عدلی ولایت زابل با موجودیت بعضی از مشکلات سر راه عملی کردن قانون در این ولایت اشاره می کند.
نام بودن ولایت است که عدم پرسنل، کمبود پرسنل است، عدم استخدام پرسنل هاست که ما پرسنل را به اساس کمبود معاش، به اساس ناامن بودن جذب کرده نمیتونیم. با غرض رفع این مشکل ما میخواهیم که در ادارات دولتی در تمام معنا در ولسوالی ها در ولایت فعال شود. وقتی که اینها فعال شد، مردم فیصدی آگاهی پیدا میکنن به حقوقشان. وقتی فیصدی آگاهی پیدا کنن، اینا خود به خود آیستا آیستا سلسله به سلسله مراجعه میکنن به اداره حقوق.
وزارت عدلیه افغانستان در حالی از ادامه مبارزه در برابر فساد اداری در این کشور سخن میزند که شماره از مردم از موجودیت فساد گسترده در دیگر اداره های دولتی افغانستان نیز شاکیند. به اساس گزارش ها در برخی موارد موجودیت فساد اداری در سیستم قضایی افغانستان سبب می شود که مردم در شماره از ولایت های ناامن به خاطر حل مشکلاتشان به طالبان مراجعه کنند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان ولایت لوگر شکایت می کنند که نیروهای اردوی ملی و قوای بین المللی در هنگام عملیات مشترک پول و اسناد جایداد مردم را با خود می برند. قماندان لوای 4 اردوی ملی در ولایت لوگر این شکایت ها را تایید می کند، اما می گوید که در اکثر موارد در این کار غلط فهمی صورت می گیرد. منیژه دیوه باز هم گزارش می دهد.
برداشتن پول و اسناد ملکیت های شخصی افراد در هنگام عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی مشکل نویست که شکایت شماره از باشندگان ولایت لوگر را برانگیخته است. برخی از ساکنان ولایت لوگر نیروهای افغان و قوای بین المللی را متهم می کنند که در هنگام عملیات مشترک از خانه های آنان پول و اسناد را می گیرند و با خود می برند. دو تن از باشندگان ولایت لوگر بیشتر در این مورد می گویند.
از کیش ما یک کامپیوتر برده تقریبا 4000 افغانی برده. دامیار ارگان که رفتیم مقصد عریضه کردیم، مثبت جوابش تال ما از این ارگان هم ندیدیم. دو بجای شال امریکا ما چپان دا بولی ما با دولی را تالاشی کرده بود خانه را. 8000 دلار 5000 افغانی در جیبی ما بود، بوره گرفته بود. باز تحقیق بری ما پاس گفت که پیسه پیش ما هست، خطا اونو وقتی پیسه پیش ما هست که بندی شما پیش ما باشد.
در امین حال مسئولان اردوی ملی ولایت لوگر این شکایت ها را میپذیرند. جنرال عبدالرازق قمندان لوای چهارم قول اردوی نمبر 203 تندر میگوید که نیروهای ناتو فکر میکنند از پولی که در منازل رهایشی وجود دارند در فعالیت های تخریبی استفاده میشود و گفته وی قوای ناتو به امین منظور در برخی موارد پول را با خود میبرند. اما آقای عبدالرازق به رادیو آزادی گفت که نیروهای ناتو پول و اسناد ملکیت های شخصی را برای تحقیق میبرند.
در کدام جای اشتباها پول گرفته شده باشه او را خارجه در بدل پولشان یک فرمه خاص برشان میدن. البته این پول را به این خاطر میگیرن که برای وار اشتباه پیدا میشن، شاید اشتباه به این بوده باشه که این پول به خاطر اعمال تخریبی استفاده میشوند. ولی در اکثر جای ما شاهد صحنه هستیم که خارجه اگر پول هم گرفته پول دزی نکرده و پس با مالکش بعد از تثبیت شدنه که گویایی در اعمال تخریبی دشمن استفاده نمیشن او را برشان داده.
با گفتی آقای عبدالرازق نیروهای ناتو تا حال این موضوع را درک نکردند که در افغانستان اکثر مردم پول را به جای بانک در خانه نگهداری می کنند. زمانی که این شکایت ها را با کارستان جاکوبسن سخنگوی آیساف در کابل مطرح کردم وی چنین گفت:
این بسیار روشن است که از مردم بدون اسناد هیچ چیز گرفتن نمی شود. اگر چیز گرفته می شود برای تحقیقات و ثبوت است و برای اهداف دیگر گرفته می شود، اما در مقابلش به مردم اسناد داده می شود.
سخنگوی آیساف می گوید به اساس قرارداده که میان دولت افغانستان و نیروهای ناتو به امضا رسیده است، تلاشی خانه های مردم عام به رهبری افغان ها صورت می گیرد. برخی از شکایت کنندگان برخلاف گفته های سخنگوی آیساف می گویند که پول که ماها پیش از سوی نیروهای بین المللی در هنگام تلاشی خانه هایشان گرفته شده تا حال برایشان پرداختن نشده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
نهاد جامعه مدنی جوانان که به تازگی ایجاد شده است میگوید که به هدف همبستگی ملی در کشور کار میکنند. این نهاد امروز اعلام موجودیت کرد. تفصیل بیشتر در گزارشی از همکارم فریبا واحدی از کابل.
مسئولان نهاد جامعه مدنی جوانان میگویند که تلاش میکنند تا در تمام عرصه‌های انکشافی در افغانستان سهم داشته باشند. این نهاد غیر دولتی به روز یکشنبه رسما اعلام موجودیت کرد. تیمورشاه اسحاق زی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در عرصه جوانان در محفل اعلام فعالیت این نهاد گفت: امیدوارند که این نهاد بتواند با نظرداشت خواسته های مردم فعالیت کند.
نقش جوانان در تامین سال در حکومتداری خوب، مبارزه قوی با فساد اداری و مبدل ساختن جوانان افغانستان به یک قوت ملی می باشد که این در چهار فیز که در مرحله اول کابل، مرحله دومش در سطح ولسوالی ها انکشاف می کنه، تا یک سال آینده در سراسر کشور تشکیلات خود انکشاف خواهد داد.
نهاد مدنی جوانان به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تشکیل شده است. شمار از جوانان از فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی که در گذشته در کشور تأسیس شدند مورد انتقاد قرار داده و اظهار امیدواری کردند که این نهاد جدید بتواند به شکل درست است کار نماید. عبدالقادر صدیق یکی از این جوانان:
بنام جوانان همچون نهادها ساخته شده است، اما مهم این است که این نهادها در عمل چی میکنند. ما در 3 یا 6 ماه آینده خواهیم دید که این نهاد نو تأسیس کدام فعالیت ها را انجام خواهد داد. اگر آنان به نفع مردم کار کردند، با یقین که فعالیتشان مؤثر و مفید تمام می شود. ما شاهد ایجاد چنین جوامع در ننگرهار، کابل و برخی ولایات دیگر کشور بودیم که با مراسم خاص افتتاح شدند، اما در عمل آن چه که لازم است انجام ندادند.
اکنون حدود 60 اتحادیه در افغانستان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ژورنالیستی و دیگر بخش ها کار می کنند. شمار از این اتحادیه ها از طریق جمعوری عقل عضویت ها و برخی از سوی نهادهای بین المللی تمویل مالی می شوند.
از پیام های شما
از ولایت بدخشان ولسوالی یفتل پایان قلعه ارکشلا. سیلابای روز گذشته تقریبا قلعه اناردره و قلعه توغه، قلعه دلیراز که مربوط ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان را بسیار خسارمند ساخته و به تعداد 10 نفر تقریبا زیر خاک گل در قلعه توغه مانده و به تعداد صدها جیر زمین زراعتی و باغهای مسمر و غیر مسمر تقریبا 20 خانه مسکونی را از بین برده.
ولسوالی طالب و برفق ولایت بغلان از دره اشرف به تماس میشون. شب گذشته سیل تباکون از دره کلالسنگ جاری شده که ازارها درخت مسمر و غیر مسمر را با خود برده و
ولایت بامیان رفعالی کامت به تماس شدیم. دین شب سیل بسیار زیاد شدید باراندگی شد، سیلاب آمد، چندین منطقه رفعالی کامت در سیل برده، را بند است.
از ولایت خور تماس دارم، اینکه مسیر هرات خور تمام جا سیل مده، خود تمام اینا ویران شده، اولسولی شهرک چش تا مسیر خود چفچران سیارا به روی ترافیک هم مسدوده. اگر تا فردا دولت توجهی نشه به این مردم، تمام این مردم به قتل میرسن.
برخی از دفاتر رهنمای معاملات در شهر کابل میگویند که قیمت فروش زمین و خانه در شهر کابل در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. با گفته این دفاتر، بانک شماری از فروشنده های خانه در کابل زیاد شده، اما تعداد خریداران کم شده است. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در گزارش به شما در مورد علت این کاهش چنین میگوید:
افزایش ناامنی ها و اعلام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان عمده ترین دلایل است که قیمت منازل در شهر کابل کاهش یافته است. شماره از دفاتر رهنمای معاملات در شهر کابل می گویند فروش خانه و زمین در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته، اما قیمت ها نسبت به سال قبل کاهش یافته است. برخی از مسئولان رهنمای معاملات چنین می گویند:
2 سال پیش خانه خرید و فروش بسیار خوب، به خاطر که تجارت کلش سرمایه گذاری کرده بود، مثلا دل میتونست که خرید و فروش کنه. این همی اوضاع سیاسی که مثلا این تاری میشه بسیار تاثیر بد داره سر خرید و فروش. مثلا اگه 6 لک 2 سال پیش بود، حالا 80 هزار 1 لک تفاوتش است. با این آمده قیمتا قبلا خودمون میرفتیم مثلا خانه در خانه میگشتیم که بر فروش یا به کراست کنم، حالا خودشون ثبت میکنن در انما که اینو برام بفروشن.
والا زیاد است، مردم زیاد است که خانه خود در بای انداخته، فروشات در فروش انداخته، اما مشتری کم است. مشتری مثلا یک خانه ما داشتیم قیمتش بود 1,50,000 دلار، این حال بود 80,000 دلار هم میگه برای ما بفروش.
مسئولان رهنمای معاملات میگویند که امسال شمار زیاد منازل به هدف فروش نزد آنها ثبت شده است، اما به خاطر خرید هیچ کس نزد آنها مراجعه نمی کنند. برخی از افرادی که کار خرید و فروش زمین را می کنند با ابراز شکایت میگویند که با کاهش یافتن نرخ زمین و خانه آنها زیانهای مالی را متقبل شدند. با صدای 3 تن از افراد متضرر گوش می دهیم.
حالا افغانستان خونه میبینی زمین ها خریدار نیست، زمین ها مانده گردن صاحبش و ندادر. سابق مردم میگفت اعتبار سر زمین است، حالا اعتبار سر زمین هم نداره. ما خانه رو میفروشیم خو اقتصاد است، روز به روز مردم در خرج خود در میمونه، کار نیست. هر کس اینه میگه زمین بخریم بفروشیم، حالا فایده در زمین هم خلاص شد.
نام من محمد نعیم است، چون کسم کار من کار ساخت ساز ساختمان است که جور میکردیم هر سال 1 تا 2 تا سودا میکردیم. سال که سودا نمیتونیم چی که تا که ما خودمون مال از مردم دیگه دار ماندیم.
فرشته ندا گزارش می داد. قرار است برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز به طور رسمی اعلام شود. همین حالا همکارم سلطان محمد سرور در استدیو است. آقای سرور سلام، خوش آمدین. چی هست انکشافات تازه در این مورد؟
تشکر از شما امیل لحظه که ما شما گپ میزنیم و شنوندگان عزیز صدای ما را میشنوند. امیل لحظه امو کمیسیون انتخابات مصر کنفرانس مطبوعاتی داره. رئیس این کمیسیون نامش قاضی فاروق سلطان است. او گپ میزنه و در می چند دقیقه نتیجه انتخابات اعلان خواهد شد که کی برنده است. آیا نامزد اخوان المسلمین محمد مرسی برنده است و یا
بله تشکر.
اکنون خبر دریافت کردیم که نامزد اخوان المسلمین محمد مرسی برنده انتخابات
تشکر از شما از همراهیتون با من احمد جعفر احمدی. تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا پایان پیدا میکنه. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج تعقیب کنید.